من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
بله، پاینده باد ایران عزیز اسلامی. انشالله که بعد از ظهرتون به خیر باشه و جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. تا اینجا ساعت الان 11:30 هست و ما همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. انشالله در کنار خانواده اوقات خوبی رو سپری بکنید. اگر توی ماشین صدای ما رو میشنوید، به سلامتی به منزلتون، مقصدتون برسید. توی منزل هستید، توی محل کارتون هستید، هر کجا هستید، انشالله برنامه های ما مورد توجه شما عزیزان شنونده، دوستان همراه قرار بگیره. یه نکته کوتاه، اونم صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز هست، به طور ویژه در این ایام که در مناطق مرزی کشورمون به ویژه شمال شرق و شمال غرب، خب چون انتهای شبکه مصرف هستند، یه مقدار ممکنه افت فشار باشه اگه ما در واقع بیشتر مصرف بکنیم. انشالله یه درجه، یه کوچولو ما کمتر گاز مصرف بکنیم، این نعمت الهی به همه مردم کشورمون خواهد رسید. نکنه بچه ای باشه در خانه ای در گوشه ای از ایران که از سرما توی این روزها بلرزه، خدای نکرده. خب بریم سراغ برنامه هامون. برنامه بعدی که قراره تقدیم شما عزیزان بشه، برای بیداری هست. در این برنامه جناب دکتر رحیم‌پور ازغدی از موضوع جوان و نگاه اسلام به این مقطع مهم از زندگی، یعنی جوانی، خواهند گفت و انشالله تقدیمتون خواهد شد به مدت حلوش 30 دقیقه. اعلام میکنم، دعوت میکنم بشنوید و انشالله استفاده کنید.
مهم توتاها این شایع‌سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اولین تبصره رو در باب مسئله جوان، روز جوان یا هر یادمانی که بیاد جوان و جوانان تشکیل میشه، عرض بکنم خدمتتون که جوان بودن یک امتیاز طبیعی هست، نه یک امتیاز ارزشی. هیچ کس در این که کودک یا پیر یا جوان باشه خودش انتخاب نکرده و تصمیم نمیگیره. هر چیزی که خارج از دایره تصمیم گیری شماست نه ارزشه و نه ضد ارزش. نمیشه روش مانو داد، پوزشو داد، نمیشه نسبت به او شرمنده بود. دختر بودن یا پسر بودن، جوان بودن یا پیر یا کودک بودن، سیاه پوست بودن یا سفید پوست بودن، محل تولد، در چه خانواده‌ای به دنیا میایید، هیچ کدوم از اینا چیزایی نیست که بشه بهش پوز داد، نسبت به او سر و بالا گرفت یا پایین گرفت. هیچ چیزی که شما در او تصمیم گیر نبودید، شما انتخاب نکردید، نه بر لهش، نه له شما و نه علیه شما، او یه پوان تلقی نمیشه. اما یک امتیاز طبیعی هست، یه امتیاز اجباری است و یه امتیاز موقت. یعنی جوانای دیروز برای که از جوانی عبور بکنن پیر بشن لازم نبوده کار خاصی رو بکنن، فقط کافی بوده زندگی کنن. جوانان فردا هم که کودکان امروزن هیچ کار خاصی لازم نیست انجام بدن تا جوان بشن و از جوانی عبور کنن، کافی صبر کنن یه مدتی، یه چند سال تحمل بکنن. اون چیزایی که نسبت بهش باید شعار داد و سر و صدا کرد و اینا جوان بودن یا نبودن ما و شما نیست، لااقل جوانی جسمانی ما نیست، اون یه چیز دیگه است که بهش اشاره میکنم و اون جوانی معنوی و روحانی ماست. اون جوانی اختیاری است، اون جوانی اکتسابیه. جوانی روح یه چیزی است که خود شما میتونید اون رو به دست بیارید یا از دست بدید. هر کس اون جوانی رو داره میتونه مفتخر باشه به او، میتونه سرش رو بالا بگیره. این امتیاز طبیعی جوان بودن رو باید با تقویت سرمایه اعتقادی و عملی تبدیل کرد به یه امتیاز انسانی، یه امتیاز اکتسابی. این که شما جوانی چون سنت بین چند تا چنده، یه امتیاز طبیعی است، یه امتیاز انسانی نیست. هیچ حق فوق‌العاده‌ای برای من و شما ایجاد نمی‌کنه. در ضمن منم خودم رو بین شما بر زدم دیگه. این که شما چه سنی دارید، چه جنسیتی دارید، متعلق به چه نژادی هستید یا چه قومیتی، چه ملیتی، اینا هیچ کدوم نه مایه افتخار، نه مایه تأسف، هیچ کدوم از اینا نه رذیلت نه فضیلت. شما تصمیم نگرفتید که فارس به دنیا بیاید یا کرد یا ترک یا عرب یا لور. شما تصمیم نگرفتید که پسر به دنیا بیاید یا دختر. شما تصمیم نگرفتید که در چه خانواده‌ای و چه زمانی به دنیا بیاید. هیچ کدوم از اینا شما تصمیم نگرفتید. بنابراین هر کس در مورد این مسائلی که تصمیم گیر نبوده و دستاورد خود او نیست، هر کس در این موارد فخر فروشی کنه یا به کسانی دیگری که اون موقعیت رو ندارن توهین بکنه، این در درجه اول احمقه. شما بنابراین ببینید که تمام فخر فروشی ها و تعصبات جنسی، تعصبات نژادی، تعصبات طبقاتی، تعصبات صنفی، سنی، همه این چیزا، این که از کدام نژادی، از کدام ملیتی، این که دیر به دنیا آمدی یا زود به دنیا آمدی، کی میتونه بگه من خودم تصمیم گرفتم که کی در چه خانواده‌ای با چه جنسیتی به دنیا بیام؟ این یک قانون کلی است. در هر چیزی که شما ببینید که موقعیتی است که شما در اون نهاده شدید، وقتی چشم باز کردید تو موقعیت بودید، نسبت به اونها هر نوع تعصبی له و علیه یه انحراف بزرگ انسانی است، انحراف از عقلانیت و اخلاق. اگه از فرصت جوانی جسمانی برای رسیدن به جوانی معنوی و روحانی استفاده کردین، زدین به هدف. این مسئله جوان بودن هم ازش به عنوان یک پوان استفاده کنین، چون جوانی یک امتیاز مثبت داره به که آدم صادقانه و صریح تصمیم میگیره و حرفشو میزنه. هر چی سن میره بالاتر آدم محافظه‌کارتر، البته آدم عاقل‌تر هم میشه ها، یعنی هر دوش هست. او انسان‌های فوق‌العاده کسانی هستند که بتونن جرأت جوانی رو با عقل پیری جمع بکنن. به این خیلی عالی بشه اگه بشه. این فرصت، فرصت بسیار مهم است. انسان جوان میخواهد و میتواند. آدمی که سنش میره بالا معمولا نه میخواهد و نه میتواند، مگر پیرای مثل امام که قلبشون از همه جوانا جوان تر بود. امام شما برید، من خواهش میکنم برید نطقه های دو سه سال آخر عمرشون، مخصوصا بیانیه هایی که داد، برید بخونید. میگفت ما تمام سنگرهای کلیدی در سراسر جهان را فتح خواهیم کرد. جمله های پیر بوده، کسی جرأت میکنه اصلا اینجوری حرف بزنه؟ همه هم توجیه میکنن ها، این دشمن تراشیه چی میشه، اینا همه را امام هم میفهمید، همه شو میفهمید. ولی دنیا رو به هم ریخت، دنیا رو به هم ریخت. ببینید ما بسیاری از حقایق رو میدونیم اما اهمیتش رو نمیدونیم، و وقتی که شما اهمیتش رو ندونی گویا خودش رو هم نمیدونی. چه فرقی میکنه؟ امروز خیلی ها دارن تو جامعه ما با عناوین مدرنی زیر علم اون رؤیا شهر لیبرال سرمایه‌داری که کمپانی ها و سرمایه‌دارها درش فتوا میدند و تکنوکرات ها و دیوان سالاران اجرا میکنن، زیر علمش دارن سینه میزنن. وقتی شما به نظریه پردازی برای اصلاح اجتماعی یا برای انقلاب اجتماعی یا حتی برای مدیریت محافظه‌کارانه اجتماعی تو ذهنتون میپرورونید، اونجا دارید حتما دو نوع جهان اجتماعی رو با هم مقایسه میکنه. هر کس داره راجع به اصلاح، انقلاب، تحول، مدیریت پویای یک جامعه نظریه پردازی میکنه، دو تا جهان اجتماعی رو تو ذهنش با هم مقایسه میکنه همیشه، ولا نظریه پردازی امکان نداره. این نقطه شروع هر نوع نظریه پردازی است. اونجا یک جامعه مجاز رو و یک جامعه غیر مجاز رو تصویر میکنید با دیدن جهان غلط به سمت جهان مطلوب حرکت نظری میکنید تا بعدی تبدیل بشه به حرکت عملی، یعنی شروع میکنید به تلاش برای بازسازی جامعه و اینکه تهدیدهای اون جامعه مجاز رو به حد اقل برسونید. هر جامعه یه طول و عرضی داره و هر پدیده تو اون جامعه تو همون فضا و تو همون ابعاد خاص معنا میشه و محقق میشه و شما وقتی برای معانی اجتماعی داری طرح ارائه میدی، در واقع داری چیکار میکنی؟ داری پدیده های اون جامعه رو بهش یک نظم جدید میدی. گرچه اون پدیده ها پدیده های قدیمی باشن، شما دارید یک نظم جدید به اون پدیده ها میدی. توی انقلاب اجتماعی یعنی به یک نظم جدید مبتنیست بر ارزش های جدید و قایات جدید و تو اون انقلاب همه اشیا جا و مکان جدیدی پیدا میکنن، حتی همون اشیاء قدیمی مکان جدیدی یا مکانت جدید و دیدی تو اون جامعه پیدا میکنن، و الا اون جامعه جامعه جدید نخواهد بود. و انقلاب اسلامی صورت گرفت برای اینکه رو خرابه های سلطنتی غربگرای قبل از انقلاب یه سیستم مردمی رو به عدالت با مضمون ایدئولوژیک دینی بنا بکنه. خب کارهای بزرگی شد، واقعا کارهایی شد که در تاریخ دنیا در هیچ کشوری و در تاریخ خود ایران مطلقا سابقه نداشته. اما یه آفاتی هم به وجود آمده که بخشش طبیعیه، بخشش هم غیر طبیعی است، ولی با همون طبیعیاش هم باید مبارزه کرد. همینه، و شما باید بدونید که امروز در برابرتون یک فرهنگ منفعتگرا، یه فرهنگ یوتیلیتریانیست، یعنی اصال طرفدار اصالت سود و لذت مادی شخصی و خودخواهانه صف کشیده که حتی به مبانی نظری خودش هم رحم نمیکنه. سوفسطائی فکر میکنه و پراگماتیستی عمل میکنه. سوفسطائی فکر میکنه و پراگماتیستی عمل میکنه. و حتی حاضر اگه قافیش تنگ بشه مقدسات خودش هم به جان همدیگه بندازه. یعنی به نام قانون به جنگ عقل میاد، به نام آزادی به جنگ حقوق بشر میاد، و اگه هر وقت لازم شد به عکس. اینا همه تبدیل میشن به حربه‌هایی برای مبارزه تبلیغاتی با این مفاهیم. اون چی که براشون مهمه قدرت و ثروت است. حتی به شما بگم افکار عمومی هم براشون مهم نیست الا در حد ابزار. البته روش کار و بازی با افکار عمومی رو به شدت و به دقت آموختن، و امروز کار با افکار عمومی یک چیز از تکنولوژی بالاتره، از تکنولوژی بالاتره. یعنی افکار عمومی رو خودشون میسازن، بعدم نظر سنجی میکنن. این دستپخت خودته، داری مزه میکنی. مثل آشپزی که نمک رو زیاد میکنه خودش هم مزه میکنه. اینا افکار عمومی رو میسازن، بعدم نظر سنجی میکنن. میبینید چه قشنگ؟ بعد دوباره نظر افکار عمومی تو امریکا مثل دوباره نظر سنجی میکنن. یعنی کار میکنه اون شهروند امریکایی اونجا نشسته، اونجا احساس میکنه تمام دنیا ملک اوست و او حق داره به هر جایی حمله کنن به نام او، و اونا همه اصلا ارث پدر اوه. نفت عراق و گاز افغانستان و منافع منطقه ارث پدر اوناست. اشتباهی دست ماست. باید پس بگیرن. این افکار عمومی، بازی با افکار عمومی اینجوریست. برای اینکه تحولات عظیم صورت بگیره باید ذهن مردم رو قبلا با تغییرات بزرگ برای تغییرات بعدی آماده کرد، و این کاریست که میکنن. نکته دیگه در باب مسئله جوان و اینها، مسئله که اونم از نسبت بهش تحریف و برداشت‌های دوگانه ممکنه صورت بگیره، مسئله نشاط و شادی. و وقتی بگی آقا اسلام ضد شادی نیست، به نظر من توهین به اسلامه. اسلام یه مکتبیه که شادی رو در درجه اول، شادی جاودانه رو جزء مطالبات و مطلوبات اصلی انسان میدونه. مثلا یاد دادن به مسلمانات و همه دعاهاشون از خداوند شادی در دنیا و آخرت بخوان، شادی جاودانه بخواهند. شادی که اسلام به دنبالشه در درجه اول شادی حقیقی و ابدی است، شادی که با کمال و با رشد گره خورده. اسلام با شادی های با دو سه دسته شادی مخالفه. یکی شادی احمقا، شادی توأم با حماقت، یعنی شادی کسی که چون نمیفهمه میخنده، چون نمیفهمه میخنده. گویا اگه بخوام کسی رو نفرین بکنم میگم فهمید، وقتی شعور و درک انسانی آمد درد میاد، هر وقت درک میاد درد میاد. بعضی از اینا که شما میبینید میخندن خیلی بیش از حد استاندارد میخندن، برای که اصلا نمیفهمه چه خبره، راحته، نمیفهمه اطرافش چه میگذره، نمیفهمه خودش در چه موقعیتی، میخنده. مثل اون قضیه مولانا میگه، قضیه خر برفت و خر برفت و شنیدید که حالا بعضیا خرشون برفت دارن میخندن. اسلام با این که میگه آقا با شادی و نشاط و اینا، مطلقا اسلام با شادی و نشاط مخالف. مثلا به شما بگم، حالا شما به قیافه امثال بنده نگاه کنید، فیزیک صورتمون، بعضیا فیزیک صورتشون همینطور مجانی میخنده، بعضیا فیزیک صورتشون همینطور بیخودی دعوا داره، ما جزو دسته دومیم. گاهی به من میگن آقا شما به حرف میزنید دعوا داری با کسی، یا قبل جلسه دعوایی کردی؟ بعضیا اینجوری هم دیگه، این مشکل ماست. ولی تو روایات داریم که پیغمبر اکرم کان کثیر التبسم، بیشتر اوقات بر لب پیغمبر اکرم خنده بود. یکی از اشکالاتی که رقبای حضرت امیر بهش گرفتن تو قضایا میدونین چی بود؟ که میگفتن این برای خلافت بعد از پیغمبر شایسته نیست. سه چهار تا اشکال بهش گرفتن. یکیش این بود که میگفتن این خیلی خاکیه، چیز نداره، همین پرستیژ حکومتی، چون آدمی که حاکم میشه اینا باید ادا اصول کم بلد بشه. گویی پرستیژ نداره ای علی، همطور ابو ترابه، ابو تراب یعنی خاکیه، این همطور با عمله و چقال و بقال و چوپون و اینا همون با همشون میشینه حرف میزنه مثل خودشون. اصلا اونا نمیفهمن که ای از اونها بالاتره، باید اطاعتش کنن، خاکیه. یه اشکال دیگه که به حضرت علی گرفتن اینه، میگفتن این زیاد شوخی میکنه، متو شوخی های انسانی. بنابراین این توجه داشته باشید، اصلا افرادی که در حال مدام درگیری و پرخاش و اخم و اینا هستن، اینا از نظر تو فرهنگ اخلاق اسلامی یه نقطه ضعفه، یه نقطه ضعفی است. بعضی نقطه ضعف به طور طبیعی داریم، بعضی همون هم اکتسابی داریم، این خلافه. حتی تو لباس پوشیدن، اسلام توصیه به لباس سیاه پوشیدن تو اسلام مکروهه. روایات مکرر داریم لباس سیاه مکروه، لباس سفید مستحب. پیامبر و ائمه لباس سیاه نمی پوشیدن، لباس سفید می پوشیدن همیشه، و لباس های رنگی. بحث نظافت اینها، بحث رسیدن به خودشون، حساسیت نسبت به زیبایی، زیبا پوشیدن، بشاش بودن، لبخند زدن، این که همه آرامش داشته باشن، همه آسایش داشته باشن، زندگی ها روان باشه، این ارزش اصلی اسلامی است. اسلام با شادیایی که مخالفه، یکی شادی که عرض کردم ناشی از حماقت، شادی که توأم با غفلت، دوم با شادی‌هایی که شادی جلادان و ستمگرانه، یعنی کسانی که بر سر گور محرومین و مستضعفین و بیچاره‌ها شادند، لذت می‌برن از زجر کشیدن کسی دیگری، اما شادی‌های انسانی رو تشویق می‌کنه، شادی‌هایی که دشمن کرامت انسانی هستن با اون شادی‌ها مخالفه، و حتی او جاهایی که احکام آورده که بعضی میگن آقا این مثلا با نشاط جوانی و اینا نمیسازه، حتی او هم اگه حکمتش رو شما دقت بکنید ببینید، او هم برای تثبیت شادی های انسانی در او فرد. مثلا مسئله حجاب، خب اسلام حجاب رو گفته تو خیابون که میان مردم، حریم عمومی با حریم خصوصی فرق میکنه، مرد و زن، زن و شوهر برای همدیگه مؤنث و مذکرن، زن و مرد، زن و شوهر برای همدیگه مؤنث و مذکر باشن. و از اون طرف چقدر توصیه داریم تو روایات که زنی که تو خونه برای شوهرش آرایش نکند به خودش نرسه، پیامبر از او راضی نیست. مردی که خودش برای همسرش معطر نکنه و به خودش نرسه، پیامبر از او راضی نیست. داریم که مرد، زن و شوهر به عنوان مرد و زن چقدر باید همون زیبایی شناختی های همین حسی ظاهری و مسئله همین تأمین نیازهای شهوی طرف مقابل رو به عنوان یک وظیفه شرعی و انسانی عمل بکنه. یه خانم آمد پیش پیغمبر گفت من شوهرم به این محل نمیذاره، کم محلی میکنه. پیغمبر فرمودن که به خودت میرسی تو خونه؟ گفت نه. اینا گفتن خب باید به خودت برسی. این همین رو به یه مرد که میگفت خانمم به من اعتنا نمیکنه به خود، یه بار دیگه اومد گفتش که مشکل من هنوزم خیلی حل نشده. پیغمبر فرمودن به خودت عطر بزن و به خودت برس تو خونه. دفعه بعد اومد گفت که، گفتن پیغمبر دفعه ازش پرسیدن که چطوره حالا بهتر شده روابطتون؟ گفت یک کمی بهتر شده ولی بازم با ما خیلی رفیق نیست. پیامبر فرمود زیدی، یعنی بیشتر عطر بزن، خودت بیشتر برس. اما وقتی که تو خیابون میاد، از حریم خصوصی وارد حریم عمومی میشه، اسلام میگه زن و مرد تو خیابون که میاید دیگه هر دو انسان باشید، دیگه نه زن باشید نه مرد. شما تو خونه برای همسرانتون زن و مرد باشید، تو خیابون همه انسانید. اگر زن حجاب داشته باشه به خصوص زن بیشتر. اگر حجاب داشت تو خیابون که میاد نمیگن خانم اومد، میگن یه انسانی اومد، و به عکس مرد. اما وقتی حجاب نبود تو دانشگاه، تو محل کار و اداره، تو خیابون، تو تاکسی، همه جا محیط محیط جنسیه. یعنی اولین سیگنال هایی که منتقل میشه تو محیط به هم دیگه سیگنال های جنسیه. وقتی تو یک محیط میشینی اول چیزی که توجهت رو جلب میکنه اینه که این که اینجا نشسته زنه ها، حواست باشه، یا این مرده. اما وقتی حجاب بود، وقتی عفت و حیا بود، تو دانشگاه، تو خیابون، تو اداره، همه برای هم دیگه انسانن، برادر و خواهره. میگه تو یه انسانی، منم یه انسانم، ما با هم وارد. لذا من بعضی میگم آقا اسلام زن حجاب آورده مانع فعالیت اجتماعی. من میگم اصلا حجاب اگر نباشه زن نمیتونه فعالیت اجتماعی بکنه. شما برید آمار خشونت‌های جنسی و تجاوزهای جنسی رو در اکثر کشورهای دنیا که حجاب نیست ببینید چقدره. حجاب وقتی که نباشه، حیا وقتی که نبود، زن وارد هر صحنه‌ای که بشه تبدیل میشه به کالای جنسی. به نگاه اول بهش اینجوریه، نگاه انسانی نیست. اسلام میگه زن حجاب داشته باشه و مرد با حیا باشه، برای که زن بتونه وارد فعالیت سیاسی بشه، برای که زن بتونه به مدارج بالای علمی برسه بدون اینکه بهش توهین بشه. یکی از مسئله اینه که سرنوشتی که به دست جوانان نوشته خواهد شد، کلید آینده این ملت رو شماها خواهید زد. و اینو به شما بگم، هیچ ملتی اوج نگرفت مگر اون که برای مدتی تن داد به ریاضت و به کار و به تنظیم الگوی مصرف تو جامعه. این کاری است که تو جامعه ما انجام نمیشه متاسفانه، و ما چوبشو داریم میخوریم، در آینده هم خواهیم خورد. اینا وضعیت خطرناکیه، داریم میریم به سمتش. حالا صداش 4-5 سال دیگه بلند میشه. اینو به شما بگم، ما خودمون باید به خودمون کمک بکنیم و الگوی مصرف خودمون رو، الگوی روابط اجتماعی رو، مسئله وجدان کاری و انضباط رو. ببین الان تو جامعه ما، حالا من نمیخوام همه رو متهم بکنم، ولی واقعا از شما میپرسم اینجوری هست یا نیست؟ تو جامعه ما هر کسی هر جا که هست اون چیزی رو که تولید میکنه تحویل مشتری میده، حالا یا خدمات و کار میفروشه یا جنسی رو تحویل میده، واقعا چند درصد اینا کار یا خدمات یا اون جنس رو تیز و متقن تحویل مشتری میدن؟ چند درصد اینجوری؟ حتی خودم او کسی تولید کننده داخلی خودش محصول خارجی رو بر تولید خودش ترجیح میده، بلکه خودش میدونه چی کار کرده، خودش جنس خودش حاضر نیست مصرف بکنه. چرا اصلا این فرهنگ تو جامعه ما که کار رو درست و تمیز تحویل مشتری باید داد یا کالا رو، چرا جا نیفتاده؟ وجدان کاری، انضباط اجتماعی، راست گفتن به هم دیگه، در حالی که ما زیر پرچم یک دینیم که پیغمبرش، حالا این روایت هم برای طرفم خیلی قشنگه، پیغمبر یه روز یکی از اصحاب ایشون از دنیا رفت، بعد که آمدن جنازه رو بگذارن توی قبر، پیغمبر گفت یه لحظه جنازه رو نگه دارید. خودش رفت تو قبر، دیدن نشسته اونجا داره صافکاری میکنه تو قبر. پیغمبر مثلا یه گوشه ایشه داره میترشه، اینجاش مثلا منظم نیست، تنظیم میکنه. بعد یکی گفت که هی اولا واسطه دادن که ایشون بیاد بیرون جنازه رو بذارن تو، دیدن ول نمیکنه. بعد یکی گفت که آقا قبرم بازی چیزی که بدن توش صافکاری بکنن، آقا میخوام جنازه رو بذاریم تو، زرش ببندیم بریم، قبر مال خراب شدنه، این چیه که باز میدید اینقدر دقت توش به خرج میدید؟ پیغمبر بهش فرمودن اصلا مهم نیست که چیه این قبر یا گهواره است، اصلا مهم نیست این چیه، مهم اینه که کاری که انجام میده یه مسلمان باید تمیز انجام بده، درست، ولو قبر. من با خودم میگفتم که این جمله رو پیغمبر چرا مثلا توی مجلس مثلا ولیمه تولد یک کسی یا توی مجلس عروسی یه جایی اینجوری جاهایی یا تو بازاری مثلا این حرف رو نمیزه، تو قبرستون آمده این حرف رو زده؟ شما فکر میکنید برای چی بوده؟ من به ذهنم آمد که عمدن پیغمبر انتخاب کرده این جمله که جمله زندگیه، جمله زنده هاست، این جمله مرده ها نیست که، این جمله زندگیه. چون مرده که احتیاج به مرتب تمیز کردن، کارو تمیز انجام دادن دنیا دیگه نداره. پیغمبر گذاشته تو قبرستان موقع دفن یه آدمه، یعنی تو ایستگاه آخر دنیا که دیگه همه اونجا تار آخرت میشه، تو ایستگاه آخر دنیا و جایی که همه روش توافق دارن که آقا حالا این خیلی هم دقیق نبود نبود، همونجا پیغمبر یقه مسلمان رو میگیره، میگه حتی ایستگاه آخر دنیا که شما دیگه گودالی کندی میخوای جنازه بندازی تو بدن ببندش دیگه، کسی هم اونطور نگاه نمیکنه، مردن رو میندازی اونجا برای بپوسه، حتی او رو باید تمیز و درست انجام بدی. این روایت پیغمبر خیلی زیاد واضحه بوده که المؤمن اتقنه یا احکمه، مسلمان هر کاری میکنه باید تمیز و محکم و دقیق انجام بده. حالا ما قبر رو کار نداریم، وسایل دیگه هم، خونه که توش میخوان زندگی کنن، ماشینی که ماشین ایرانی که تحویل میدن به مشتری ایرانی، کالایی که از تو کارخونه ایرانی در میاد، کارگاه ایرانی در میاد، ماستی که ماست بندش میبنده تحویل میده، لیسانس و دکترایش که از دانشگاه میان بیرون، واقعا چند درصد اینا اونجوری که پیغمبر میگه او وجدان کاری و انضباط کاری و او تمیز عمل کردن توش وجود داره؟ این خیلی نکته مهمیه. من میخوام اینو بگم، اینا مسئولیت نسل شماهاست که باید درستش بکنین. جامعه ای که مدام از کار بدزده، بر مصرف اضافه کنه، کم تولید کنه و زیاد مصرف کنه، چقدر میتونه این جامعه ادامه بده؟ ما تا ابد نفت داریم، تا هزار سال دیگه میتونیم نون نفتمون رو بخوریم؟ ما اگه نفت نداشتیم که الان اقتصاد کشور فلج بود. ما تا کی باید نون نفت رو بخوریم توی کشور؟ چرا تو بازار به هم دروغ میگیم؟ چرا تو اداره، تو کارخونه، تو خیابون، تو خونه، حتی تو خونه مسئولیت گریزیم؟ میخوایم ما بیشتر بخوریم بقیه کمتر، ما کمتر کار بکنیم بقیه بیشتر. هیچ کسی دیگه غیر از ما نمیتونه واقعا ما رو اصلاح بکنه. یک جامعه پرحرف کم کار داریم درست میکنیم، در حالی که یک جامعه کم حرف پر کار باید داشته باشیم. ببینید حالا من مثالای عینی بزنم، عرضمو با این مثالای عینی ختم بکنم. مسئله ازدواج ها تو این جامعه است، سنت و روش های ازدواج تو این جامعه، اینا مسئله جوانان ماست دیگه، درست برخلاف سنت های اسلامی مسئله ازدواج. این میشه که وقت راه ازدواجی که اسلام اینقدر آسان کرده، آسان ترین کار، جز آسان ترین کارا تو اسلام ازدواجه، و جز سخت ترین کارا تو جامعه ما که مشکلاتش از کفن و دفن میت هم بیشتر شده، الان تو جامعه مسئله ازدواج و تشکیل خانواده است. ازدواجایی که اول انقلاب میشد، مهریه دخترها میدونید چیا بود؟ گاهی مهریش کتاب بود، مثلا یه دوره تفسیر المیزان، یه دوره تفسیر مجمع بیان، یک دوره کتابای مثلا آقای مطهری. اینا جزء مهریه های خیلی از بچه‌ها موقع ازدواج کردن هستن. برید بگید مهریه خانمشون چیا بوده. مهریه خانمش کتاب بود، مهریه شون یه عمل صالح بود. البته هنوزم هستن، هنوزم این فرهنگ هست، ولی متاسفانه رقیق شده. حالا فرهنگ ازدواج ها تو جامعه ما چیه؟ او که مذهبیه که دندم پیغمبرا تعدادشون داره بیشتر میشه آخر روز به روز به خاطر این مهریه ها، 124,000 و 259,000. حالا برید خانواده هایی که اینجوری تشکیل شدن با خانواده هایی که اینجوری تشکیل شدن، برید ببینید، ببینید گرما و محبت و عاطفه و احترام متقابل توی خانواده ها چجوریه. یه جامعه ای که فرهنگش منحرف میشه، اصلا اخلاق عمومیش منحرف میشه، تا تو فرهنگ ازدواجش هم همینطور میشه. بعد ازدواج مشروع آسان در اسلام سخت میشه، روابط نامشروع آسان و رایج میشه. اصلا نتیجهش این نتیجه طبیعیشه. یعنی وقتی که رابطه مشروع و انسانی سخت شد، هزار جور براش چیز درست کردی، چی آسان میشه؟ روابط نامشروع. فرهنگ جامعه ما شده فرهنگ دارندگی و برازندگی. سرمایه دارا میرن غرب از غربی یاد میگیرن، فقرای هم از ثروتمندا یاد میگیرن. جالبه تو جامعه ما وقت فقرای هم مثل اشراف زندگی میکنن، اصلا راضی نیستن به کمترش. یعنی همون اول ازدواج میخواد یه زندگی داشته باشه که یک طبقه اشرافی سرمایه دار داره اینجوری زندگی میکنه، که اونم تازه غلطه، اونم غلطه. مرتبه این فرهنگ میبینید که فرهنگ دارندگی و برازندگی، ثروت به جای ارزش و انسانیت، فقر مساوی با حقارت. پیغمبر میگه علیکم بالاقتصاد فمفتقر قوم قط اقتصدو. پیغمبر فرمود که میانه روی در زندگی، محاسبه در زندگی. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل